برای اول تو خودش قدس کشت، شراب میخورد، آلوده بود که مواد مخدر استعمال میکرد، همه این کارا رو میکرد، در رفته و رفته بود غرب که لاغر از ایران هم دور باشه. بعد اونجا هم نتونست، در اثر همین وضعی که خودکشی کرد. حالا یه مؤمن هم خودکشی میکنه؟ خب نه، نمیکنه،
چون زندگیش خالی از معنا نیست. بر اساس اون چیزی که ما داشتیم در طول تاریخ، امروز اگر بخوایم تکیه بکنیم بر یک صنعت و ایران رو به اون صنعت بشناسیم که زمینه هاش وجود داشته باشه و بر اساس فرمایش شما بتونه با توجه به شرایط روز اون صنعت محوریت پیدا کنه، اون صنعت چیه؟
انسان چون نیاز داره به همه صنایع نیاز داره، نیازهای انسان که یک جور نیست. انسان موجودی زیبایی پرسته. خب بنابراین این نقاشی ها، این تابلوها، این هنرها،
مجموعه صنایع. ببینید مثلا ما داریم راجع به صنایع صحبت می‌کنیم، مثلا صنعت خودروسازی، اگر ما تواناییشو نداریم خب چرا وارد نکنیم؟ یه کسی که تواناییشو داره یه کشوری او بسازه، ما وارد کنیم. ولی در یک صنعت دیگه، مثلا صنعت فرش، حرف اولو بزنیم ما صادر کننده باشیم.
این از نظر اقتصادی طبعاً مبادلات بین کشورها و ملتها برقراره، هیچ وقت اینطور نیستش که شما در یک کشور همه چیز رو بخواهی انجام بدی. گاهی اوقات ببینید اصلا جغرافیای سرزمینی شما اجازه این کار رو نمیده. مثلا در نیوزلند شما صنعت نمیتونی زیاد داشته باشی. چرا؟ بارندگی است، جزیره است، وسط اقیانوس و در نتیجه این هر دستگاه شما زنگ میزن، آهنتون زنگ میزنه، چیزا
با فلز سازگار نیست.
مضافن این که صادرات صنعتی شما به خاطر این که دریا میخواد انجام بشه کلی درد سر داره، تا شما مواد اولیه ببری، مواد بیاری، مشکل میشه. اما اونجا سرزمین رویش گیاهه، یعنی به گونه ایست که از این ور شما گیاه که قطع کنی فردا دو مرتبه اومده بالا. پس اینجا بهترین جا برای پرورش دامه،
یا دام
برای دامه، نه برای دامداریه. اونجا انقدر کشاورزی هم چون انقدر آدم نداره که نیاز داشته باشه به کشاورزیش، بیشترین جا برای دامداریه.
استانهای خودمون هم باز همینقدر متفاوته.
یعنی این آقای نیوزلند باید این دام رو صادر کنه، اصلا پایه اقتصادش رونه، نیازهاش رو از طریق صادرات دام و به اصطلاح پوست و هشم و چیزای او به دست بیاره. خب ملت چون با همون طریقه داره میکنه. حالا در یه جایی مثلا فرض بفرمید که ژاپن، ژاپن جزایری است که صنعتش قویه، میتونه، ولی کشاورزی نداره، زمین کشاورزی نداره، صنعت رو صادر میکنه، مواد غذایی وارد میکنه. خب اینا نمیشه بعد بگیم تو دنیا تنها یک کشور میدونه. حالا یک کشوری مثل مال ما همه جور مقتضای جغرافیایی رو داره. یعنی گرم سری داره، سرد سری داره، مدیترانهی داره، به اصطلاح کوپایه داره، فلات داره، دره داره، کویر داره، همه جور داره. ایران کشور ویژه است تو دنیا، همه مثل ایران نیست، همه دوتا کشور مثل ایرانه. در اینجا خب همه کارا میشه کرد. اما خود تو همه ایران شما بعضی وقتا در هر که استان ما ملاحظه میکنید که اقتضاعات جغرافیاییش ایجاب میکنه یک بخش بیشتر از بقیه رشد کنه. مثلا در سمنان شما معادنتون زیاده، خب میتونی صنعت معدن داشتی. برعکس در استان مرکزی عراق و خمین و این گلپایگان و محلات و اینها محیط برای کشاورزی، دامداری و اینها از معدن هم دارن، اما نه این است که بگم اون معدن بیشتر
مزیتشون روی
این هاست و لذا باید روی مثلا گل محلات ما تو دنیا شبیه گل هلند و شاید هم بهتر از اون باشه. بله، و میام میخرم به نام گل هلند میفروشن تو دنیا. اینو شما بدون بعضی استانهای ما فرض بفرمید کرمان یا مثلا مناطق گرمسیر، مثلا خرمای ما در مناطق گرمسیر پدید میاد، توی شمال که پدید نمیاد. برعکس تو شمال محصولاتی پدید میاد که تو اونجا پدید نمیاد.
راجع کوکیلویی هم فرمودید که گیاهان دارویی اونجا مثل که خیلی
بله. مثلا تو منطقه دنا و یا الوند ما منطقه مناسب برای داروهای گیاهی است. 5000 نوع دارو گیاهی در ایران داریم که 1000 خوردهش اینجور که آقایون کارشناساشون میگن اختصاصی ایرانه و دنیا امروز به داروهای گیاهی بیش از همه چیز وابسته است و ما یک دانش عظیم داروی گیاهی از گذشته چه در غذا چه در به اصطلاح نوشابه چه در بقیه داشتیم که از همین هم میتونیم استفاده کنیم و با توجه به اقتضاعات زمان رشدش بدیم. یک کسی بره این دارو گیاهی رو الان هم این کارو میکنن دیگه، دارو گیاهی رو پرورش میده و ازش استفاده میکنه. حالا جالبه که سم عقرب، اما یکی از مشکلات ما در کاشان عقرب بوده. حالا شما سابق دیگه، حالا چون خونه ها سیمانیه چیز دمیاد
کمتر
پیدا میشه، ولی اون موقع اصلا توی کاشان شب باید روی تخت بخوابن،
بله،
پایه های تخت بذارن تو آب چون عقرب نمیتونه بره. حالا الان یکی از به اصطلاح منابع ثروت سم عقربه و لذا پرورش عقرب میدن، سم میگیرن ازش و
به
دنیا میرشن برای پزشکیه دیگه،
کاربرد پزشکی
داره. پس بنابراین نمیتوانیم بگیم که هر کشوری منبی نیاز از دیگرانه، نه. حالا دو تا بخشه، یه موقع است که این نیاز ما رو وابسته میکنه. مثلا ما اگه گندم نداشته باشیم،
بله،
از نظر غذایی وابسته به خارج میشیم. اون وقت ببینید ما مثلا دانش برق هسته‌ای در همین مسئله‌ای که به زودی نفت مثلا تموم میشه، خب نفت تموم شد باید از کجا ما انرژی به دست بیاریم؟ از دانش هسته‌ای باید بیاریم و به همین علت ما مجبوریم دانش هسته‌ای داشته باشیم. پس ما یک نوع صنایع اصطلاح مادر داریم، یک نوع صنایع اساسی داریم، یه نوع تولیدات ضروری داریم، اینا رو باید تو کشور خودکفا بشیم. و حالا اتفاقا ایران که میتواند از این جمعیتی که داره در این کشور آباد و آزادی با این ملت، با این دین، با این اخلاق، با این رفتار، با این پشتکار، این ما یه ملت بی نظیری هستیم. انصافا شما ملاحظه میکنید توی همین کرونا ملت ایران آسیب میبینه ولی محکم وامیسته. الان کسبایی که در اثر کرونا آسیب دیدن و مشکلات براشون پدید اومده، خب اینا باز مقاومت میکنن. البته نباید دولت ها بذارن اینجور بشه، این سر جاشه. یعنی وقتی کرونا پیش میاد اگر یه دولت قوی باشه که بتونه اداره بکنه، همه کسانی که دچار مشکلات، خب مشکلاتشون رو کمک میکنه، حل میکنه،
حمایت بکنه.
و این نیاز داره به یه دولت قوی مقتدری که انشالله در گام دوم پدید بیاد. این دولت هایی که ما تا حالا داشتیم خدمت کردن. اون ذهنیت استفاده از همه ظرفیت ها و دانش انسانی ایران و همه جغرافی های گوناگون ایران رو به کار نمیگیرن، در حالی که خب یه موقعی اصلا توی مملکت بگفتن تاجر یعنی بورژوا، حالا دیگه باید پدرش در آورد. بعد یواش یواش شستن گفتن نه آقا، اصلا این سرمایه گذار
این اتفاق محترمه،
خیلی عالیه، این اصلا حالا باید از سرمایه گذاری رو دم سرمایه داری،
بله،
حالا اونم یه مصیبتی که آقا میدون بدن، پول بدن، امکانات بدن. امیر المؤمنان تو سفارشی که به مالک میفرمایند از این گروه هایی که نام بردن که
کتا،
نظامی ها و چیز و کسانی که عوامل مؤثر خواص و توده های مردم تو جامعه و قضات و مسئله کسانی که برقرار کننده مسائل تعادل تو جامعه ان، عمال الانصاف و رفق، خیلی عبارت زیباییه که متاسفانه هنوز اجرا نشده، در دنیا هم اجرا نمیشه. و منها اهل الجزیت و الخراج من اهل ذمت و مسلمت الناس، کسانی که مالیات میدن و کسانی که مالیات میگیرن، این اصلا اهل مالیات چه مسلمون چه غیر مسلمون تو جامعه با همه امام نام میبره. بعد میفهم و منحت تجار و اهل صناعات، از بین این طبقات دو طبقه بسیار مهمی هن که یکی تجارن یکی و صاحبان صنعت نام برده صراحتا و منحت طبقت و صفرا من زبل حاجت و منمسکن. یه طبقه هم دو جامعه هن که طبقه ای اصلا گرفتارن، اینا هیچ کار نمتونن بکنن. طرف گرفتار شده، پیر مرد، پیر زن، دیگه اصلا کار ازش برنه. به قول قرآن لایلت لهم،
به اصطلاح امروز آسیب پذیره.
من زبل حاجت و منمسکنه،
بله.
عبارت امیر بهتر از ایناست.
بله.
بعد میفرماید که اینا هیچ کدامشون با هم دیگه نمیشه از هم یه مثلا جدا بگیری، برای هر کدومشون بحث میکنه و میفرماید عبارت اینا هر کدوم باید کار خودشون بکنن، دونه دونه نام میبره هر کدومشون رو. و اونجا میفرماید ولا قوام لهم جمیعا الا به تجار و ذو الصناعات. اصلا قوام اقتصادی، ساموندهی اقتصادی، شکل‌گیری اقتصادی، قوام همه این معنا رو داره. به اصطلاح رشدیابی اقتصادی میسر نمی شود از همین سپاه و جهاد و دیگران و مردم و کارمندان دولت و کارکنان و دریافت کنندگان مالیات و عوارض و همه این قضایا، الا به چی؟ به تجار. مگر توسط اینکه تجارت و تجار و ذو صناعات و الا به تجار و ذو صاحبان صنعت. بعد میفرماید چرا؟ فی ما یجتمعون علیه من مرافقهم، چون همه کار اینها رو، بازوها با دست و کار و چیز اینها رو، اینا باید شکل بدن. صنعت میاد تو کشور کار میکنه، تاجر میاد واردات میکنه، تولید رو میاره میفروشه میخره، چه توزیعیش چه تولیدیش چه به اصطلاح بخشای خدماتیش چه بخشای دیگرش.
خب بنا به همین فرمایید شما آقای دکتر، در دوره هایی که صنعت ما پیشرفت داشته، مثلا سلسله صفوی، انگار مبنا همین بوده، درسته؟
بله. و یقیمونه من اسواقهم، اینا اصلا وسائل زندگی انس، همه این گروه ها رو اینا جمع میکنن.
بله.
اینا میگن آقا میسازه،
بله.
میاره، توزیع میکنه، میفروشه و ذخیره میکنه، نگه میداره، در زمان لازم میده، همه اینا به شرطی که این صلاحیت و اصلاحش انجام بشه. و یکفونهم من الترفق به ایدیهم ما لا یبلغه رفق و غیرهم، و اینا طوری به قول معروف کار میکنن و عرضه میدارن و وسایل زندگی رو که از توان دیگران خارجه. پس ببینید ما یه جامعه شناسی امیرالمؤمنینی داریم، این طبقات گوناگون رو بحث میکنه، میگه اگر میخوای جامعه شکل بگیر از نظر اقتصادی، جامعه میخواد اقتصاد داشته باشه، نه این است که فرد، نه یک گروه، نه یک بحث، نه یک سرمایه دار، نه فقط طبقه کارگر، نه فقط طبقه دیگه، نه اینا صرف اینا طبقه هم نیستن، چون امیر اینا نمیگه، اینا میگه طبقات اوناست. اون طبقات اگر میخوان شکل بگیرن و اقتصاد چون میخواد شکل بگیره، باید مسئله تجارت و صنعت و خدمات و اینها رو شکل بدن. اگر صنایع ما و صنعتگران ما و سرمایه گذاران ما در صنایع، چه صنایع تولیدی، چه صنایع توزیعی، چه صنایع کشاورزی، صنعت، همه چیز، گردشگری، سایر اینها، اگر اینا یک شکل استوار محکم منظم قوی بگیره، بقیه امور جامعه هم شکل میگیره. اینو امیر میگه، اینو من نمیگم. اگر وقتی باز نگم مثلا شما طرفدار پولداری بی پولی، نه، ما هم طرفدار بی پولم دیگه از امیرالمومنین که نمیشه که آقا این دنبال
ما پیرو فرمایش از امیر هستیم.
اهمیتش بدین گونه است که سایر چند کشور شکل میگیره، سلامت میشن، قوی میشن، میرن جلو.
این سایه امور هم تبعیت میکنه از ساماندهی حوزه تجارت صنعت.
اونی که مهمه اینجاست که آقا شما باید این دولتتون یه دولت قوی، پاک، سالم، قوی، مسلط باشه، دانش رو داشته باشه، دانش جدید دنیا رو داشته باشه، بدون دنیا چی میگه، چجوری اداره میشه، غافل نشه که اونا کلا سرش بذارن، بتونه فرصت هایی که در دنیا هست به خوبی استفاده بکنه. چینی ها این کار کردن در دوره آقای تنگ شیاپینگ، اون آدم پخته قوی بود، 19 سالم زندان کشیده بود، نشسته تو زندان فکر کرده بود. اولین کاری که کرد این بود که وزرای اقتصادش رو و وزرایی که میخواست برای صنعت و اقتصاد و سایر امور بذاره یه دوره 2 ساله براشون گذاشت که اقتصاد بومی چین، اقتصاد جهانی، اقتصاد منطقه‌ای، اقتصادی که چین میتونه با این اقتصاد رشد کنه و قدرت بیاوره با اینا آموخت، نظرات اینا رو جمع کرد، برنامه ریزی کرد، شروع کرد و چین قدرت شد. چین اون چنینی رو با یک سیاست کلان بومی، جهانی، منطقه‌ای و قدرت و برنامه ریزی شده
تبدیل کرد به اینجا بازیگر جهان،
قدرتی که امروز آمریکا از آتش بر نمیاد. ما در ایران به راحتی میتونیم این کارو بکنیم، به شرط اینکه یه دولتی باشد که دنبال چپ و راست نباشه، دنیا رو بشناسه. اینم الان پدید اومده با این دانش اون که داریم، از همه استفاده کنه، از کسانی که تجربه و دانش غربی رو آموختن از اونها استفاده کنه، از اونایی که دانش چپی رو آموختن از اونها استفاده کنه، اونایی که دانش بومی دارن، اونایی که دانش گذشته دارن، اونایی که تجربیات این تیپی دارن که من یک گوشه ریزشو از این تو این چند جلسه برای شما گفتم که برای شنوندگان محترم هم شنیدم جذاب بوده. خب این نکته مهمیه که اگر یه دولتی بیاد که انشالله تو بیانیه گام دوم امیدواریم این دولت پدید بیاد، من از محبت شما فرصت گشتی نهایت تشکر دارم، از همه شنوندگان محترم حلالیت میطلبم، مگر در وقتی که به من دادن نتونستم ادای حقوق اونها رو به جا بیارم. امیدوارم که ما در آینده شاهد یک رشد عمیق و گسترده اقتصادمون در جهت رفاه و سعادت و معنویات و خدمت و همه خیرات و مبرات باشیم
انشاءالله. متشکرم آقای دکتر بادامچیان، خیلی خیلی استفاده بودیم از صحبت‌های شما در طول چند هفته‌ای که با شما صحبت کردیم و امشب قسمت آخر گفتگومون بود با جناب آقای دکتر بادامچیان. ممنونم، برای شما آرزوی سلامت دارم و انشاءالله پیروز و پاینده باشید.
متشکرم.
خب شنوندگان عزیز، اون چه که شنیدید صحبت‌های جناب آقای دکتر بادامچیان بود. آقای دکتر بادامچیان از شهرهای برجسته و ناماشنا هستن، منتها ما سعی کردیم وجوهی رو در این برنامه با ایشون به گفتگو بگذاریم که شاید برای شما کمتر آشنا بوده باشه، وجهی که ایشون کار کردن در حوزه باستان، در حوزه تاریخ و کارهای ارزشمندی انجام دادن، کتاب‌های نگاشته شده، پژوهش‌های انجام شده. ما سعی کردیم بخشی از اون رو خیلی کوتاه در حد وسع برنامه به اطلاع شما برسونیم، امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تلاش ما این بود که بتونیم بررسی داشته باشیم بر روند حوزه صنعتی، تاریخ صنعت کشورمون از گذشته تا به امروز. صحبت ما کشید به زمان هخامنشیان، از آن زمان آغاز کردیم، سلسله های مختلف رو بررسی کردیم، فراز و فرودها رو بررسی کردیم، پیشرفت های اگر در ادوار مختلف داشتیم گفتیم، شکست های اگر داشتیم گفته شد، راه های انحرافی که اگر اتفاق افتاد در تاریخ صنعت کشورمون اگر داشتیم به طور خلاصه بهش اشاره شد تا رسیدیم به امروز. و امیدوارم این مجموعه مباحث ثبت بشه و در اختیار آیندگان قرار بگیره و مورد استفادهشون قرار بگیره. ممنونم از شما. سامانه پیامکی ما 30,036,37. هفته آینده پنج شنبه ساعت 19 خدمتون خواهیم بود. لطف کنید این برنامه رو، یعنی نام‌آوران صنعت رو، معرفی کنید به دوستانتون. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید در آرشیو جستجو بکنید برنامه‌های گذشته رو بشنوید. پنج شنبه هفته آینده دوباره خدمتون میرسیم. 30,036,37 در اختیارتون. متشکرم، مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
داکت اسپلیت مهر اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021 83 64.
خانه ها، ای عشق ای عشق، معشوق آشنایم عاشقانه ها. هر نسیم دست تکان میداد گلی، هر نامه ای ز نام تو دارد نشانه ها. هر کس زبان حال خودش را ترانه گفت، شکوفه خوشه ی گندم به دانه ها. شبنم به شرم و صبح به لبخند و شب به راز، دریا به موج و موج به ریگ کرانه ها. دریا به موج و موج به ریگ کرانه ها. معشوق آشنایم عاشقانه ها.